بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. قبل از هر سخن یاد عالم عامل و عارف واصل حضرت آیت الله بهجت رو گرامی می‌داریم و نثار روحش فاتحه قرائت فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ایشون حق بزرگی بر حوزه های علمیه، بر جهان تشیع و به طور ویژه بر بنده داره. من هر سال از سال 70 تا کنون همه سال قبل از حج تشرف پیدا میکردم خدمتشون و همچنین بعد از حج هم خدمت ایشون میرسیدم. معمولا قریب شاید یک ساعتی خدمت ایشون قبل از حج و بعد از حج بودم. نکات بسیار مهمی داشتن، رهنمودهای ارزنده‌ای داشتن، خاطرات بسیار آموزنده ای رو چه در زمینه اخلاقی و عرفانی و چه در زمینه مسائل سیاسی مطرح می کردن که بسیار قابل توجه بود. یکی از نکاتی که ایشون مکرر روی اون تأکید داشتن در کنار توجه به مسائل اخلاقی و عرفانی که خودشون حقیقتاً یک انسان وارسته متخلق عامل بودن، توجه به مسائل درسی بود که برای طلاب جوان این نکته خیلی مهم هست. ایشون در تا روز آخر زندگیش تدریسش بود. حتی من قبل از حج امسال که خدمتشون بودم سوال کردم، بعد از ماه مبارک رمضان بود، ایشون فرمودن که روزه ماه رمضان رو با این سن نشون گرفتن. گفتم خب با این سن، فرمودن خب تا ظهرش که چیزی نیست، بعد از ظهرم میخوابم دیگه. بله، با این توجیه تا اون آخرین سال روزشون رو گرفتن و درس هم یه فقهی داشتن، تدریس فقه داشتن، گفتن اصولم شروع کردم. چیزی که از خود کوتاه‌تر میگم، هم فقهشون رو داشتن هم اصولشون رو داشتن. همون تا روز آخر، گویا تا روز شنبه، یک شنبه که وفات کردن، تا روز شنبه هم درسشون گویا برقرار بوده. یه ملاقاتی داشتم تو یاد داشتم نگاه میکردم، حالا انشالله یاد داشتم رو دارم آماده میکنم تقریبا آماده شده منتشر میشه، ولی که نگاه میکردم یادداشت مال سال 58 هست، خدمتشون بودم، ایشون نقل میکردن میگفتن در ماه رمضان من خب ماه رمضان حوزه ها تعطیله، چون از یکی از اساتید نجفشون نقل میکردن آیت الله بادکوبه ای که یکی از اساتید ایشون بودن، ایشون میگفتن در نجف ما پیش ایشون اشارات میخوندیم و در تعطیلی هم اخلاق ابن مسکوی. بعد میفرمودن که من در ماه رمضان تنها شاگرد ایشون من بودم، یعنی یه شاگرد داشت این استاد و در ماه رمضان برای من تنهایی تدریس می‌فرمود. و از اهتمام استادشون به درس که خود ایشون هم خیلی اهتمام داشتن به درس، این بود که می‌فرمودن که از علامه طباطبایی، چون علامه طباطبایی هم صاحب تفسیر المیزانه، ایشون هم از شاگردای آیت الله بادکوبه‌ای بودن در نجف، ایشون میگفتن از علامه میگفتن درس آقای بادکوبه‌ای میرفتیم، خبر دادن که پسرش یعنی پسر آقای بادکوبه‌ای، پسر استاد سکته کرده و از دنیا رفته سر درس. ایشون دستشون رو بالا برد به عنوان دعا و باز ادامه دادن درسشون، یعنی پشتونشتن برن خونه، مثلا خدا رحمتش کنه، شروع کردن ادامه دادن. خیال کردن که ایشون متوجه نشده که حالش خراب هست و رفتنی هست، حالا گفتن سکته کرده، این تعبیر مردنش من آمدن گفتن آقا حال ایشون خیلی مثلا خراب هست، حالش خرابه. علامه طباطبایی گفته با اصرار ما اون روز درس رو تعطیل کرد و الا میگفت خب حالا ایشون دعاش میکنیم و درسمون رو میگه. خواهم بگم با این شکل این مقدار توجه داشتن و در همین دیدار بود که ایشون باز به خود بنده خیلی اصرار میکرد، یعنی اولین باری بود که، یعنی بعد هم دیگه بعد از سالهای بعد هم ایشون پیگیری کرد این مسئله رو، شون تأکید میکردن به منده، میفرمودن که شما هر کاری که داری یک ساعت بذار برای درس و بحث فقه و اصول. خیلی به من اصرار داشتن. شون میفرمودن من این مطلب رو به تعبیر ایشون این بود که به آقای خامنه‌ای هم گفتم، این درس فقهی هم که آقای خامنه‌ای میگن به اصرار آیت الله وحجت بوده، یعنی آقای وحجت خیلی بهشون اصرار داشتن که این درس فقه رو بگن، که آقای خامنه‌ای مقام معظم رهبری ارادت ویژه‌ای به آقای وحجت داشتن، از پیامشون هم مشخص بود. حالا یه خاطره هم از آقای خامنه‌ای براتون نقل کنم، شون می‌فرمودن که من قبل از انقلاب اون اوائل شاید جوانیشون بودم، میگفت وقتی مشهد گویا خدمت آقای وحجت رسیدیم، ازشون یک ذکری رو خواستیم که ایشون یه ذکری یاد ما بدن، که دستورالعمل ذکری، شون یه ذکری رو به ما گفتن، مثلا این ذکر رو بگو. این مدتی گذشت و مثلا چند ماهی گذشت، دوباره خدمت ایشون رسیدیم به ایشون، تا نشستیم ایشون بدون مقدمه، با اینکه من خبر نداشت که ایشون که مثلا، ولی من اون ذکر رو نگفته بودم، اون دستور عمل ایشون رو میگفت انجام نیده بودم، گفت تا نشستیم خدمت ایشون بدون مقدمه، ایشون خود فرمود که خب از ما ذکر میخوان، دستور عمل میخوان، ولی کن انجام نمیدن، انجام نمیدن، گفت بدون مقدمه. به هر حال ایشون خیلی اصرار داشت به من، حتی میگفت اگه فلان مسئولیت هم گرفتی بهت دادن، شما یک ساعت درس فقه و اصول رو داشته باش، که حالا ما یه بحث فقهی رو که شروع کردیم هفتگی در قم با بعضی از دوستان به اصرار ایشون بود، ولی با وسیم بازم ایشون اصرار داشت که از این مقدار بیشتر باید در تدریس رو شروع کنید. به هر حال تا حالا نتونستیم، ولی کن عنایت ویژه‌ای با توجه به همه این که به مسائل اخلاقی توجه داشت، ایشون به درس خوندن که الان برای شما از با واجبات درس خوندن، جدی گرفتن درس، یکی از توصیه های ایشون خیلی مهم هستش. و یکی هم ایشون باز در همین جلسه‌ای که خدمتشون بودیم راجع به خرافات، چون حالا وقتی توی مسائل عرفانی و مسائل معنوی هم که مطرح میشه دیگه، خرافات در اینجا خیلی زیاد هست، خیلی زیاد. ایشون باز تو همین دیدار بود که ایشون میفرمودن باید توجه کرد این خرافات از دین جدا بشه، و مثال میزدن، میگفت فلانی میاد میگه من یه رفتم یه نوشته‌ای در فلان ذریح گذاشتم که مثلا از من راضی هستید یا امام حسین یا حضرت عبدالعظیم یا فلان، حالا توضیحش از منه، راضی هستی یا نوشته رو گذاشتم اونجا، بعد از چند وقت دیدم که مثلا جواب نوشته آمده که من راضی هستم. خب میگم این حرف خب بی خودی هست، خب یه کسی برمی‌داره زیر نامه برمی‌نویسه من راضی هستم، این که این دلیل نمیشه که مثلا امام جواب داده، مثلا امام حسین جواب داده من راضی هستم، یا مثلا این جواب تو رو من دادم. این حرفا مثلا از خرافاته. و میفرمود ما معیار داریم، معیار برای شناخت‌سایی حق از باطل قرآن هست. ما خالف القرآن فاقبوه علی الجدال. ما معیار داریم، عقل معیار، قرآن معیار، احادیث صحیح و متواتر معیار هست. این رو واسه مخصوصا کسانی که اهل علم هستن، تو مسیر طلبگی هستن، باید توجه کنن که گرفتار این گونه مسائل نشن. بعد تو همون جلسه ایشون میفرمودن در زمان رضا شاه یه شخصی بود به نام آقای مقیمی، از نمایندگان مجلس بود، که میگه حالا در یاوتو یه جریانی نقل کردن که ایشون تو مجلس مطلب میره مطرح کرده بودن، میگه یه آقایی دید که مثلا امام جماعتی بود، یکی از علما دید که مسجد رو تنجیس کردن، یک کسی آمد دیوانه ای آمد که آمد مسجد رو نجسش کرد، دستور داد که این شخص رو بیرون کنن. این رو آیت الله وجد نقل کرد. بعد در عالم رؤیا شب خواب دید که اینو بیرونش نکن. چرا بیرون کردی اینو از مسجد؟ فردا صبح آمد مسجد، دید این همون شخص آمده دوباره، باز دستور داد، با اینکه خوابم دیده بود باز دستور داد بیرونش کن، باز بیرونش کرد. میخوام بگم توجه به خواب و نمیدونم امثال این چیزا اینا، شون میفرمود که باز گفت بیرونش کن. بار سوم باز خواب دید، میگه مگر نگفتم که اینو بیرونش نکن؟ بار دوم، بار سوم باز خواب دید، گفت مگر نگفتم بیرونش نکن؟ گفت مگه تو کی هستی که میگی بیرونش نکن؟ گفت من صاحب زمان هستم که میگم بیرونش نکن. گفت برو پدر فلان شده، تو شیطونی. امام زمان هیچ وقت نمیاد بگه مسجد رو کسی که مسجد رو نجس میکنه مسجد رو بیرون، تو شیطون هستی آمدی به خواب من. امام زمان هیچ وقت همچین دستوری نمیده. مسجد رو نجس کردن خب این خلاف شرعه. امام زمان که کار خلاف شرع نمیگه. آره کسی آمد به خوابش آمد گفت من امام زمان هستم تو این کار فلان گناه رو بکن، خب میشه بگیم مثلا امام زمان آمده به خواب من و گفته فلان گناه، خب امام زمان که نمیاد دستور بده فلان گناه رو بکن. خب تو عالم رویا بهش گفت برو تو شیطون هستی، تو امام زمان نیستی. امام زمان دستور نمیده که کسی که مسجد رو نجس میکنه بیرونش نکن. به هر حال این دو نکته رو ایشون تو اون ملاقاتی که ما داشتیم مطالب متنوعی باشه، این دو نکته خیلی جالب بود. من گفتم در مقدمه عرایزم به عنوان یه یاد بودی که از اون مرد بزرگ داشته باشیم، اولین جلسه‌ای که بعد از وفات ایشون هست خدمتتون داشته باشیم، هم یاد ایشون و هم توجه به رهنمودهای این مرد بزرگ. یه صلوات خط بفرمایید. بحث های گذشته ما درباره منازل سیر و سلوک از نگاه قرآن و حدیث بود. گفتیم که نخستین منزل سیر و سلوک یقظه هست، هوشیاری، بیداری. وقتی انسان به این منزل رسید، هوشیار شد، بیدار شد، نخستین اثر بیداری یعنی در منزل اول قرار گرفتن، انسان بیدار و هوشیار، این تسلیم حق میشه. کسی که تسلیم حق نیست، این در واقع در خواب غفلت هست، هنوز در منزل اول وارد نشده. تسلیم حق شدن همان مسلمان شدنه، یعنی اسلام چیزی جز تسلیم حق شدن نیست. اسلام چی میخواد؟ اسلام از انسان میخواد که در عقیده تسلیم حق باشه، در اخلاق تسلیم حق باشه، در عمل تسلیم حق باشه. اسلام یعنی این. یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم، آنچه از جانب حق آمده، چه اعتقادی باشه، چه اخلاقی باشه، چه عملی باشه، معیارش حق. اسلام میگه هر چی که حق هست باور کن. اگر میگوید خدا یکیست، یعنی خدایان دیگر این بی‌معناست، باطل، پوچ، واقعیت نداره. اگر میگوید پیامبران الهی از طرف خدا برای هدایت حق آمدن، یعنی این یک واقعیت حق این است، اگر انسان جستجو کنه، تحقیق کنه، بهش میرسه. اگر مسئله امامت رو مطرح میکنه، عدل الهی رو مطرح میکنه، معاد رو مطرح میکنه، اسلام در عقاید چیزی جز حق نمیگوید. در اخلاق معیارش حقه، در اعمال معیارش حقه، یعنی هر چیز ضد حق و عدل باشه اسلام نمیگه. انسانی که هوشیار شده و بیدار شده و از خواب غفلت بیرون آمده، نخستین اثرش این است که حق رو بپذیره، و پذیرفتن حق چیزی جز پذیرفتن اسلام نیست. این است که در منابع عرفانی اولین منزل سیر و سلوک یقظه هست، ولی چند در روایات که ما نگاه میکنیم ببینیم اولین منزلی که انسان در راه تکامل به اون میرسه اسمش اسلامه. همونطور که در حدیثی که در چند جلسه قبل براتون خوندم میفرماید الاسلام و درجه، این درجه اوله تکامل انسان مسلمان شدنه. به همین جهت میتوانیم بگیم نخستین منزل سلوک یقظه است، یا نخستین منزل سلوک اسلامه. نمیشود انسان هوشیار بشه، بیدار بشه و مسلمان نشه. حالا از منزل دوم میخوایم در این جلسه منزل دوم رو شروع کنیم. اگر این نور یقظه، گفتیم که بیداری نور است، انسان این نورانیت یقظه رو پیدا کرد و تداوم پیدا کرد، تداوم نور یقظه سبب می شود که انسان به منزلگاه دوم برسه. از دیدگاه عرفا دومین منزل سیر و سلوک توبه است، یعنی اول انسان هوشیار میشه، بیدار میشه، بعد در منزل دوم، منزلگاه دوم، به سوی خدا باز میگرده. اما بر اساس روایاتی که براتون خوندم قبلا، دومین منزل سلوک ایمانه. حالا در ادامه این مباحث خواهیم گفت این دو تعبیر در نهایت به یک واقعیت میرسند. انسان مؤمن نمیتواند تائب نباشد. همونطوری که گفتیم یقظه ملازمه با اسلام است، توبه هم ملازمه با ایمانه. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی باور واقعی حقایق غیبی. اسلام میتواند کسی مسلمان باشه ولیکن حقیقتاً اسلام در دلش وارد نشده باشه، دلش باور نکرده باشه، ولیکن مؤمن آن است که اون حقایقی را که به اون اعتراف میکند حقیقتاً باور کرده. یه وقت میگی که اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، به زبان این رو جاری میکنه، هر کسی اینو بگه مسلمان. احکام اسلام هم بر اون جاری است، ولی آیا مؤمن هم هست یا نه؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. عده‌ای از عرب ها آمدن خدمت پیغمبر، عرض کردند که ما ایمان آوردیم. خدا میفرماید بهشون بگید که شما ایمان نیاوردید، بهشون بگو که شما اسلام آوردید، یعنی اعتراف کردید. به زبان، این که انسان به زبان شهادت این رو بگویه میشه مسلمان، و احکام اسلام هم بر اون جاری، ولیکن ایمان یه چیز دیگه است. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان یک چیه؟ یه امر قلبی است. یعنی چی؟ یعنی انسان اگر حقیقتاً دلش باور کرد این حقایق دینی رو، اون چرا به زبان میگوید، این مؤمنه. اگر دل باور نکرد این مسلمان هست، ولیکن مؤمن چیه؟ مؤمن نیست. در حالات عثمان ابن مزعون نقل میکنه، عثمان ابن مزعون یکی از اصحاب بسیار خوب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این شخص نقل میکنه جریان مسلمان شدن خودش، نقل میکنه جریان خیلی جالب و آموزنده هم هست. این میگه من اول که مسلمان شدم، ابتدای اسلامم، حقیقتاً باور نکرده بودم اسلام رو، ولی از بس پیغمبر به من تعارف کرد به تعبیر من که مسلمان بشه، تو دور عروسی پیغمبر گیر کردم، گفتم خب من مسلمانم. همراه پیغمبر بودم، اظهار اسلامم میکردم، ولی که حقیقتاً باور نکرده بودم که اون چه پیغمبر میگه راست. حالا این تا اینجای داستان خودش یک درس اخلاقی هم هست، درس مدیریتی هم هست، درس سیاسی هم هست، که اگر کسی به زبان خودش یه مطلبی رو گفت، خیلی دیگه ما تو عمق دلش وارد نشیم، تفتیش عقاید نکنیم. پیغمبر وقتی کسی می اومد میگفت من مسلمونم، میگفت خب مسلمونی دیگه، کاری نداشت. پیغمبر اون که بهتر از دیگران میدونست که در دل افراد چی هست. همون ظاهر حرف که ظاهر اسلام رو میپذیرفت. نگو که فلان کس فلان جور گفته، بهش فلان دلیل این حرفی که میزنی درست نیست. نه، حالا الان من بعضی از دوستان میگفتم، حالا پیغمبر میگفت، اگه کسی میگفت من مسلمونم به زبان قبول میکرد، ولی حالا اگر کسی بگه من طرفدار ولایت فقیه هستم، میگه نه تو دروغ میگه، تو مثلا ضد ولایت فقیه هست. خب میگه خب طرفدارم، دیگه بگو خب دیگه، میگه خیلی دیگه تفتیش نکن که حالا تو فلان جا فلان حرفو زدی. نه، این باعث این میشود که افراد رو از دور اسلام، از دور ولایت، از دور نظام انسان بپوشون دور کنه. این سیاست اخلاقی پیغمبر بود. و همین ظاهر کسی اگر کسی میگفت من مسلمونم، میگفت خیلی خوب مسلمون. شو میگه من حقیقتا باور نکرده بودم اسلام رو، ولی از بس که پیغمبر به من تعارف کرد مسلمون شو قبول کردم، گفتم خیلی خوب منم مسلم. تا اینکه حادثه‌ای پیش آمد که اون حادثه سبب شد من واقعا مسلمون بشم. میخوام بگم فرق بین اسلام و ایمان رو متوجه بشید. یه حادثه ای من همراه پیغمبر بودم، یه دفعه دیدم پیغمبر حالش متغیر شد. اون حالی که هنگام وحی به پیغمبر دست میداد، یه حال خاصی بود که کسانی که با پیغمبر بودن متوجه میشدن که یک حال خاصی به دست پیغمبر دست میداد و دیگه از خود بی خود میشد، متصل میشد به عالم غیب. حالا ممکن بود تو جلسه نشسته باشه، با کسی بره یا تو راه بره، یه مرتبه اون حال بهش دست میداد و بعد از اون حال که من برطرف میشد، اون وقت میگفت مثلا جبرئیل آمد یا این حال به من دست داد، با خدا اینجور صحبت کردم و اون چرا به او وحی شده بود میگفت. میگفت دیدم اون یه حالی بهش دست داد و بعد از چند لحظه مثلا اون حال برطرف شد و فرمود همونطور که من داشتم با تو صحبت میکردم، یه مرتبه دیدم در این زمین و آسمان جبرئیل رو دیدم و جبرئیل بر من نازل شد و این آیه رو آورد: ان الله یعمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. که گفتن این آیه اجمع و آیتن فی القرآن، اجمع و آیتن للخیر و شر، جامع ترین آیات قرآن در تبیین خیر و شر این آیه است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. که اگه بخوایم اسلام رو خلاصه کنیم، همه خوبی ها و همه بدی ها رو در یک آیه خلاصه کنیم، خلاصش همین آیه میشه. اصلا بگی که بخوایم اسلام شناسی که اسلام رو برای کسی تعریف کنیم، که اسلام چی میگه، اسلام به چه چیزی دعوت میکنه، حرف اسلام چیه، این آیه جامع ترین آیاته، کامل ترین آیات. اسلام اینو میگه یأمرو بالعدل والاحسان. اسلام اینو میگه خدا دستور میده هر چی عدله، عدل اعتقادی هست، عدل اخلاقی هست، عدل عملی هست، هر چی عدل هست دیگه عقل انسان باید بفهمه، هر چی نیکی هست انسان بفهمه، هر کاری که نیکه انسان خودش خوب میفهمه که چه کاری که میکنه خوبه، چه کاری که میکنه بد. خدا اینو میخواد، عدل و احسان و ایتاء ذی القربا، خدمت کردن، نیکی کردن، خدمت کردن به نزدیکان، به پدر، مادر، خواهر، برادر، این دستور خداست. در مقابل ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، خدا نهی میکنه، میگه هر کار خوب رو انجام بده، هر چی عقلت میگه خوب انجام بده، هر کاری که عقلت میگه عدل انجام بده، هر کاری که ظلمه ینها عن الفحشاء، کار ناشایسته، میبینی این کار بده، این حرف بده، این راه بده. ممکن انسان خودش پیش دیگران صد جورم کار خودش رو توجیه کنه، ولی اون نفس خودش میدونه این کاری که داره میکنه کار درستی نی. فعن الفحشاء والمنکر والبغی، اون چیزی که ناپسنده، اون چیزی ظلمه، اینو خدا نهی میکنه. این اجمع و آیت فی القرآن. میگه وقتی این آیه نازل شد، عثمان ابن مظعون میگه من فکر خیلی با آدم باهوشی بوده، خیلی با آدم با استعدادی بوده، میگه من وقتی این آیه نازل شد استقر الاسلام فی قلبی، دیگه من دیدم نه، واقعا پیغمبر اسلام حقیقتا اون چه آوره چی میخواد بگه. هر انسان با فکری اصلا میشه منطق از این قوی تر میشه، حرف از این بالاتر میشه، که هر چی عدل است و نیکی خوب، هر چی ظلم است و بدی بد. اسلام یعنی این. میگه وقتی این آیه نازل شد میگفت نگاه کردم به دلم، دیدم نه دیگه، دلم دیگه باور کرد که اون چه پیغمبر میگه. حالا اون اولش اسلامه، احکام اسلام، شهادت این رو گفته، گفته منم مثل تو نماز میخونم، روزه میگیرم، اسلام رو به ظاهر قبول، ولی کن باور، اگه دل باور کرد، استقرار پیدا کرد، دل آرامش پیدا کرد، اون میشه مؤمن. خب حالا اولین اثر ایمان چیه؟ اگر انسان باور کرد که خدا حقه، حقیقتا باور کرد، به زبان نمیگه ها، واقعا باور کرد که حقه، خدا حقه، باور کرد که پیغمبر حقه، باور کرد که روز قیامت حقه، باور کرد که عذاب قبر حقه، بهشت حق، جهنم حق، اون وقت دیگه اولین اثر این باور چیه؟ توبه است. اینکه میگیم توبه ملازمه با ایمان هست و دومین منزل سلوکه. ممکنه کسی به زبان چیزی رو بگه، اسلام رو قبول بکنه و توبه هم نکنه، ولی نمیشه انسان مؤمن باشه باور کنه حقایق دینی رو توبه نکنه. توبه یعنی چی؟ توبه یعنی انسان به سوی خدا برگرده. یعنی اگر از یک راه انحرافی داره میره، حالا انحراف اخلاقی است، انحراف عملی است، توبه یعنی از اونجا برگرده. راه خدا راه مستقیمه. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خدا میفرماید بدانید این است راه راست من، راه من مستقیم، از دنبال این راه برید، از این پیروی کنید. ولا تتبع السبل، این راهایی که این طرف اون طرف هست، راهای انحرافی، اینا راه من نیست. فتفرد رو بکن من سبیده، اون از راه خدا شما رو باز میداره. زالکم بساکم بهی لعلکم تتقون، این رو خدا توصیه میکنه تا برسید به مرحله تقوا که اون مرحله بعدی است. این راه ها رو خدا میفرماید از این راه های انحرافی تأکید میکنه برگردید. اینکه در نماز ما چند بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم، این اهدنا الصراط المستقیم میدونی یعنی چی؟ خب صراط مستقیم اگر اسلام به معنای قبول کردن اسلام باشه، خب ما که صراط مستقیم رو خدا هدایت کرده، الان همه ما به حمدالله مسلمان هستیم، همه ما پیروان قرآن و اسلام و اهل بیت هستیم، صراط مستقیم رو پیدا کردیم، و چرا هر دفعه تو نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم؟ این اهدنا الصراط المستقیم معناش اینه که خدا باید لحظه لحظه انسان رو دستگیری کنه. این هدایت، هدایت راهنمایی نیست، ارائه طریق نیست، هدایت، هدایت چیه؟ ایصاله. یعنی خدا یه دست منو بگیر، اگه دست منو رها کنی از این راه مستقیمت منحرف میشه. این راه خدا که راه مستقیم هست و انسان رو به بهشت منتهی میکنه، اگر یک لحظه کمک خدا نباشه، توفیق خدا نباشه، فکر نکنید حالا اومدید تو مسیر طلبگی شیطون ولتون میکنه، نه، شیطون به من و شما بیشتر کار داره. میگن یکی از آقایون در عالم رؤیا شیطان رو دید، دید یه مقداری تناب و زنجیر و اینها همراهشه. گفت شیطون این تناب مال چیه؟ گفت این تناب مال فلان عالم هست، این تناب مال فلان عالم هست، اون تناب مال فلان عالم هست. علمای بزرگو میشمرد، میگفت اینا زنجیرایی است که میندازم گردن اینا، میکشم میارم دنبال خودم، از علمای بزرگم. گفت که کدوم یکی مال منه؟ گفت مثلا به تعبیر من، گفت خدا پدر تو بیامرزه، تو که زنجیر لازم نداری، تو خودت داری میای، تو کبوتر جلد منی، این زنجیرا مال اون بزرگاست، اینا رو میندازم که خرکشونشون کنم دنبال خودم بیارمشون، تو خودت داری میای. اونایی که نمیان با زنجیر میارن، میخوام بگم اونایی که نمیان به زنجیر، اونایی که آمدن در راه خدا، شیطان بیشتر حواسشون بیشتر دنبالشون هست. و اونایی که دیگه خودشون دنبال شیطان هستن، که دیگه خودشون تبدیل به شیطان شدن، بعضی دیگه اصلا خودشون تبدیل به شیطان، نیازی به شیطان ندارن. ولی شماها که آمدید در راه خدا، در راه خدمت به اسلام، در خدمت به امام زمان و سرباز امام زمان شدید، شیطان به شما کار داره، بیشتر کار داره، بیشتر وسوسه میکنه، بیشتر میخواد از راههای من، از راه حق منحرف کنه و به اون مسیری که خودش میخواد سوق بده. این که اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدای یک لحظه منو به خودم واگذار نکن. اگه یه لحظه خدا ول کنه، همون یه لحظه انسان منحرف میشه و از راه خدا جدا میشه. خب حالا توبه که این مرحله دوم، منزله دوم هست، یعنی اگه انسان از این راه جدا شد، یه وقت شیطان فریبش داد، دوباره چیکار کنه؟ دوره بعد. توبه یعنی توبه یعنی رجوع، تابه یعنی رجع، یعنی برگشت. حالا شیطان گول زد، یه دروغی گفت، فوری توبه کنه، غیبتی کرد، فوری برگرده، نگاه نامشروعی کرد، فوری برگرده. ان الله یحب کل مفتن تواب، این که انسان برگرده از اون راهی که جدا شده، از اون صراط مستقیم الهی که جدا شده، راه انحرافی رفته، از راه انحرافی دوره برگرده به اون راه مستقیم الهی، این میشه توبه. خب حالا توبه هم مراتب داره. یک توبه عوام داریم، یک توبه خواص داریم، یک توبه خواص الخواص داریم. توبه عوام، این دومین منزل سلوک رو داریم بحث میکنیم و عنایت داشته باشیم. توبه عوام اینه که انسان از گناهش توبه کنه، دروغ گفته توبه کنه، بگه خدا غیبت کرده، بره حلالیت به طلبه و از خدا آمرزش بخواد، مال مردم رو خورده، بره مال مردم رو بده، کار خلافی ازش صادر شده، از خدا توبه کنه، نه مایوس هم نباید بشه. این یه نوع توبه است که کمترین درجه توبه است و ایمان باید مقتضاش این کمترین درجه توبه حتما باز همراه. کسی که گناه میکنه و توبه نمیکنه، این معلوم میشه ایمان نداره، یعنی باور نکرده در واقع، هم در مرتبه اول باقی مونده. توبه خواص یه پله بالاتر، یه عده هستن که گناه نمی کنن، دروغ نمی گن، غیبت نمی کنن، این اعضای سبعه اونها، چشم و گوش و زبان و بینه و زبان و سایر اعضا، دست و پا و سایر اعضای سبعه اونها مرتکب گناه نمیشه، ولی کن ممکنه مکروه انجام بدن. مکروهات جزء گناهان نیست، عقاب هم نداره، ولی انسان رو از اون کمال انسانیت چیه؟ از اون کمالات بالا باز می. حالا دیگه مکروهات رو شما رساله ها رو بگیرید ببینید. میگن یکی از آقایون، از یکی از عرفا خواسته بود یه ذکر یادش بوده خدمت ولی عصر صلوات الله علیه برسه. بعد آمد بهش گفتش که این ذکر رو گفتم و نرسیدم. اون طرف بهش گفت چرا؟ گفتی و رسیدی. گفت کجا رسیدم؟ گفت همونجا که داشتی وضو میگرفتی، یه کسی اومد بهت گفتش که چرا انگشتر در دست چپته، مکروه، انگشتر در دست چپ کردن. تو بهش گفتی کل مکروه جایز. خب طلب ها اینجوره دیگه. خب مکروه که چی؟ همون که بهش گفتی کل مکروه جایز، همون امام زمان علیه السلام بود. همون که بهت گفتش انگشتر دست چپت نکن مکروه، تو بهش گفتی کل مکروه جایز، نشناختی چیزی کرد. اون همون بود. مکروه مکروهه، یعنی خدا خوشش نمیاد از این کار. ولی کن خوش نیامدن به حد حرمت نیست، گناه نداره، عقاب نداره، ولی کن انسان رو از کمالات باز میداره. خب این توبه می توبه خواص، انسانهایی که این مقداری مرتبهشون بالاتر هستش از مکروهات، یه خورده بالاتر توبه از مباح. بعضی از انسانهای صالح این هستن در مرتبه ای از کمالات نفسانی هستن، نه تنها گناه نمی کنن، نه تنها مکروه انجام نمیدن، بلکه مباح هم انجام نمیدن. گویا از اگه اشتباه نکنم از مقدسه و اردبیلی نقل میکنن که ایشون میگفته من اصلا کار مباح هم انجام نمیدم. چجور میشه که انسان کار مباح انجام نده؟ حتی ایشون اگه اشتباه نکنم میفرموده حتی من کار مستحب هم انجام نمیدم، بسیاری از کارهام واجبه، یعنی غذا هم که میخورم در حدی که واجب هست غذا میخورم، چون انسان اگه غذا نخوره ضعیف بشه، نتونه به اندازه لازم غذا نخوره، به اندازه غذا خوردن لازم غذا خوردن واجبه، میتونه نیت وجوب هم بکنه، نه تنها قصد قربت به عنوان استحباب. به اندازه لازم خوابیدن اونقدری که برای بدن لازمه اون واجبه، چون حفظ و صحه واجبه. حالا عده‌ای هستن مباح هم انجام نمیدن. در روایت دارد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که میفرماید طبق نقل یا ابا ذر لیکن لک فی کل شیء نیت صالحه حتی فی الاکل و النوم. ابی ذر، خب ابو ذر از یاران خاص پیغمبر، فرمود طبق این نقل که در هر کاری که میکنی نیت درست داشته باش، نیت صحیح داشته باش، قصد قربت داشته باش. حتی در خوردن، میخوای غذا بخوری با قصد قربت میشه غذا خورد. اگه انسان به اندازه غذا بخواد بخوره، زیاد پرخوری نکنه که اسراف و مکروه باشه، مذموم باشه، به اندازه لازم میتونه قصد قربت کنه. من غذا میخورم برای اینکه قوت بگیرم، نیرو بگیرم، درس بخونم، خدمت بکنم، نیرو بگیرم، عبادت بکنم، نیرو بگیرم، کار بکنم، بزن و بچم بدم، آبرو داشته باشم. نه، همش قصد قربت. خواب میگه میخوای بخوابی به قصد قربت بخواب، خوابت هم ثوابه. خواب مؤمن ثواب داره، مؤمنی که نیت میکنه برای خواب، مباح نیست خواب مؤمن. به اندازه خوابیدن میتواند قصد قربت. بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا به نیت قربت الله میخوابم، اینجا ثواب داره. حالا اگر کسی، کسانی که در این مرحله هستن، از کارهای مباحشونم توبه میکنن، از کارهای مکروهشونم توبه میکنن. حالا یه مرتبه دیگه هم داره، توبه خواص الخواص، که از اینم بالاتره دیگه، برای اون بزرگان و پیامبران و انبیا و اولیاست، که انشاءالله در برنامه آینده خدمتتون عرض خواهم کرد. خدایا به محمد و آل محمد، به سالکان حقیقی راحت، به شهدا، به علمای ربانی تو را سوگند می دهیم به ما توفیق سربازی حقیقی ولی عصر عنایت بفرما، ما را از خدمتگزاران راستین دین خودت قرار بده، ما را از عالمان عامل قرار بده. پروردگارا یک آن ما را به خودمان وا مگذار، قلب ما را مالا مال از ایمان و تقوا و عشق و محبت به خودت و اولیاء خودت قرار بده. حب دنیا، حب ریاست، حب غیر خودت را از دل ما ببر. امام راحل مقامش عالی است، متعالی بگردان. روح مقدس حضرت آیت الله بهجت رو با بهترین برکات عنایات خودت قرین بفرما، مقام معظم رهبری تأیید بفرما. صلی الله علی محمد و آل